OK， یه سوال
یه سوال رو تو سیاه بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سریع بگیم من حالا این آقای چیز نگاه میکنم، آقای معرفت روشون
خوبش
راحته
باشه، دیدنش که اشکال نداره.
دیروز یه نکته، یه سوالی آخر جلسه کردم رجوع سیاه که چرا شیخ از سیاه صحبت کرده، بعد دوتا آیه رو آورده. آیا شباهت واژه ها و کلمات سیاق سازه؟ بعد شما گفتید نه،
ظهور ساز
یعنی رفع سیاق نداره. بعد دیدم آقای معرفت دیدم که ایشون میگه درسته وحدت صدور ممکنه بینشون وجود نداشته باشه، ولی میتونه اگر وحدت موضوع باشه، یعنی یه آیه ای توی سوره اومده دقیقاً توی سوره دیگه اومده با همون موضوع، میتونه کمک کنه به شکل‌گیری سیاق تو هر کدوم از این سوره ها.
بله، ما چند تا سیاق داریم: سیاق کلمه، سیاق کلمات، سیاق صور. اونی که مشهور قبول دارن همون وحدت موضوع و وحدت صدور با هم، که حداکثر میشه سیاق اون جملاتی که با یک موضوع اومدن. مشهور بیش از این رو قبول ندارن، مگر در جایی ظهور ساز باشه از اون ظهور حجت میشه. ولی خب این نظر همه نیست. مثلا علامه طباطبایی، حالا این معرفت هم بگید اینجوریه، اینا همین که وحدت موضوع بود، یعنی موضوع یکی بود، تعابیر هم مثل هم بود، استفاده میکنن از سیاق. منتها این خلاف استدلال رایجه، دیگه هم ممکنه سیاق میگن، قرینه سیاق نمیگن. حالا من نیستم این معرفت هم هست، علامه طباطبایی هم اینجوریه. همون کتاب چیز رو اگر ببینید، کتاب چی بود؟ روش شناسی تفسیر مولوی آقای بابایی رو نوشتن، اونجا اینا رو آورده، هم موافق و مخالف و حوال آورده. بله، این رایج نیست این تفسیر.
حالا شیخ با این خاطر برده یا نه؟ شیخ فقط این آیت رو معید ذکر کرده.
این که به نظر میاد، چون شیخ اگر در قرن سیاق مخالف مشهور بود، چون آدم های مطرحی بودن، حرفاشون رو دنبال بودن، نقل میشد که آقا ایشون هم در سیاق مثلا با حرف مشهور چیه؟ مخالفه، مثلا وحدت موضوع رو کافی میدونه. درسته؟ این که نقل نشده به نظر میاد همون حرف مشهور رو میزنه. خب این که حرف مشهور اینا قرین سیاق نیستن، منتها ظهور ساز میتونن باشن، چون تعابیری که به کار رفته مشابه همه، می تواند ظهور ایجاد بکنه که اگر ایجاد کنه اون ظهور چیه؟ حجت.
چون این قرینه خاصه؟ همه چی میگن؟ دوتا آیه رو بنده مبشه خاصی؟
قرینه خاصه. که شما یه جمله از قرآن یا روایت داری مشابه این تعبیر رو جای دیگه هم داری، بعد اونو قرینه قرار
میگن تفسیر این بعد ظهور سشن
داری. مشهور به این سیاه نمیگن، قرینه سیاه نمیگن، ولی خب قائل داره که سیاه میگن. تو هم که روش‌شناسی تفسیر بحث شده دیگه. خب بگیم این آیه چیز تمام بشه، آیه سوال این بود: فسأل و اهل الذکر ان کنتم. بعد اینا میگفتن که خب نمیدانید، سوال کنید از اهل ذکر. بعد میخواستم بگم که روات هم اهل ذکرن، سوال هم که خصوصیت نداره، پس کلام اهل ذکر میشه حجت واجب القبول. چون اگر حجت نباشه جواب دادنشون لغوه، اگه جوابم لغو باشه سوال دادنم نه، سوال کردنم نباید واجب بشه. حالا که به مقتضای امر فسأل و سوال واجب شده، پس قبول واجبه. قبول که واجب شد پس حجت هم هست. ما چند تا جواب دادیم. یک، گفتیم آیه میگه فسأل و بگید
اهل ذکر
این کنتم لا تعلمون. خب کی گفته که ربات بگید اهل ذکر؟ مثلا تعبیر شیخ این بود، اگر از راه سیاق پیش بیایم، این اهل ذکر میشن کی؟
علمای
اهل کتاب. اگر از راه روات پیش بیایم میشن ائمه. در هر دو صورت روات نمی. سید یزدی اشکال کرد که این نحوه بیان درست نیست، این که میگی این درست نیست، چون سیاقو بگیرید میشه کسانی که کتاب را میشناسند، کتاب را میشناسن، این میشه. خب ائمه هم کتاب را بگید میشناسن، پس منافاتی ندارن. علمایی که کتاب را بشناسن اینا اهل ذکرن. حالا ائمه هم جزشون منافات ندارن که میخواد چیز کنه، مخصوصا که اکثر این روایات حصر حقیقی ندارن، فقط یه دونه روایت هست از امام باقر که ظهور در حصر داره، اینم بود. ولی برای این تأثیر تو اصل جواب ایجاد نمی‌کرد. در هر دو سری که اهل ذکر روایت رو شامل بشن معلوم نیست. جواب دوم که گفتید نرسیدیم بخونیم چی بود؟
داره میگه
میگه نمیدونید بپرسید تا بدانید. پس منک علم است، درسته؟ سوال کنید تا به علم برسید. این به درد خبر واحد نمیخوره. خب سید مرتضی قبول داره که علم پیدا کردی باید عمل کنید. بعد سر اون تعبدیست، عقص تعبدی به خبر زمنیست، پس سر اینه و آیه مسلم به چنین چیزی دلالت نمی کنه. و معینش هم که گفتم شأن نزول بحث علائم پیامبر آخر الزمان است که چیزی است که علم لازم داره. این دیروز گفته شد، تطبیق کنیم بعد بریم جواب سوم. ایرادی نیست. و ثانیاً بله
تو همین همین جواب دوم، خب علم ما اومدیم گفتیم که یعنی همونجا توی آیات دیگه هم که ان الذین لا یؤمنون بالآخرة شیئا و اینها اومدیم علم رو به علم تعبدی هم گفتیم، یعنی علم هایی که ملاکه که اینجا هم همینه، یعنی ما میخوایم یک چیزی به دست بیاریم که بر اساس اون عمل بکنیم. خب علم تعبدی رو هم شامل میشه دیگه، یعنی اینجا پس
یعنی شمای شیخ نباید این حرف را بزنید. کسایی این را باید اشکال کنن که مبناشون در حجیت امارات چیه؟ گفتم در حجیت امارات سه مسلک، البته یعنی وقتی شعاره دوتاش مهم بود گفتم شعاره وقتی اماره رو حجت می کنن این یعنی چه؟ یه گروه میگن
از باب منجزیت معذر،
یعنی که این زن نیست، بوده این زن معذر و منجز است، آخون و منطبه این رو میگن، درسته؟ این یه مسلک. ولی شیخ اینا میگن بگید
همون کاشفیت شبیه علم،
یعنی الغای احتمال خلاف، یعنی علم تعبدی. ولی کسی گفت علم تعبدی حاکم میشه، اون ان کنتم لا تعلمون توسعه پیدا میکنه از وجدانی و تعبدی، اماره هم میشه علم تعبدی. ما دیگه این اشکال نمیتونه بخواه، چون اگر خبر ثقه حجت باشه رو اون مسلک دیگه علم میشه. و بحثی هم هست اشاره هم کردم که مثلا شیخ راشون روز گفت چجوری میشه این، اینا بحث رو عرف و غلاست. گفتم اگر ثقهی به شما خبر بدهد که فردا کلاس هست بعد شما نیای دفتر، یا شما که بگید میدانستی چرا نیامدی، این دانستن را محدود نمی کنند به موارد یقین، ظنون معتبرن بهش میگن دانستن و علم. این مسئله که میگن علم تعبدی. معلوم شد؟ خوب بود اینکه یاد بود خیلی.
سومی چی آجا؟
مسئله که سومی بشکن جعل حکم مماثل، که میگن که حجیت به این معناست که حکم الله واقعی بوده اون که تابع عدله من نیست، اون سر جاشه. بعد شاره میاد مثل معدای همین اماره یا دلیل که در دست من هست میاد مماثل اون واقع را برای این دلیل چکار میکنه؟ جعل میکنه. میگن جعل حکم مماثل. بعد نه تصویب، نه اینکه یعنی یه جعلی در عرض اوست، در عرض اون نیست، مثل حکم ظاهری چیزی میگید شما، در ظرف دیگری جعل میشه، در ظرف شک جعل میشه. بعد لزومی نداره که مثلا کسی حجیت رو در همه اینها به یه معنا بگه، مثلا میگه هم در امارات هم در استصحاب هم در براءت به یه معناست، لزومی نداره. مثلا کسی میتونه بگه در امارات حجیت، مثلا آیه خوینا اینطوری میگن، میگم در امارات حجیت جعل علم تعبدی است، علم تعبدی است. خب در استصحاب جعل حکم واصله، در براءت صرف معذریت، یا در احتیاط صرف منجزه. این لزومی نداره که تو تمام اینا با حجت رو به یه معنا بگیری، تو همش مواصلی بشی، تو همش چیز بشی. روشنه؟
بله.
حالا اینا باید جا خودش انشالله که رسیدیم مثلا بحث کنیم کدام است. ولی به هر حال اشکال آقا وارده رو مسلکی که میگه آقا خبر سره میشه علم تعبدی، یعنی الغاء احتمال خلاف، خودش علم تلقی میشه. بود یه اشکال پیش نمیاد. خوب بود. بچه مزید جواب دوم، ان الظاهر من وجوب سال، کدوم وجوب سال؟ فسأل و علت امتون لا تعلمون، در اونجاییست که ما علم نداریم، درسته؟ میگه این کنون لا تعلمون ان الظاهر وجوب و تحصیل علم. علم نداری؟ برو علم تحصیل کن. نه وجوب سوال برای عمل به جواب تعبدن آنگونه که در عرف گفته می شود سل ان کنت جاهلن. که شما جاهلی بپرس بحثی نیست که علم تحصیل کن. و ما دنبال این دومی، درسته؟ و یعیده و اشکال ها که درستان بود این بود که شما رو مستقه شما هایی که میگید خبر والگه حجت شد میشه علم تعبدی، پس همونی هم که داره تعبدن به جواب عقص میکنه داره به علم عمل میکنه، تا به علم تعبدی و دایره علم در عدله اوسع میشه.
ما طلب علم تفاوت شده، حرفشون درسته، اون تا اون علمی که این کنتم لا تعلمون، این کنتم لا تعلمون عدل حقیقه واقع
نه اینجوری نیست. لا تعلمون اتفاقا حجت، چون شما وقتی که از اهل ذکرم سوال میکنید حتی از امام لزوماً واقع را به شما نمیگوید، حتی از امام چه برسد به پایین تر از امام.
مورد آیه که راجع به واقع
حجت را میگوید، حجت
باشه مورد آیه که فرشن روزشون
رو میدونم مورد مخصص نمیشه، حجت را میگوید. حالا این حجت یه وقت مطابقه با واقع است که دو شنش مثلا علائم نبی واقع هم هست، ممکن هم هست نباشد، حجت را میگوید. ما وقتی سوال میکنیم در همه جا تقلیدش هم همین هست، خود امام همینه. بحث
اعتقادات اگر آیه بحث اعتقادی باشه اینجا دیگه
همینه. در اعتقادات ما مکلف حجت چی میگی شیخ؟ میگه حجت فقط مال فقه بعد من.
نه نه آخه بحث اعتقادی اصولی، نه مثلا بحث جزئیات معاد و تفاصیل.
خب اونجا چون قطع حاصل، ببین مسائل اساسی اعتقادی چون قطع توش راش مفتوحه شما به قطع میرسید دیگه، قطع هم حداقل اندل قاطع 100% مطابق واقع از این حیثه، و الا حجیت محدود فروع نیست، تو عقاید هم هست. بعد وقتی که ما میگیم حجت، حجت مقابل واقع نیست، اهمه. یعنی وقتی شما سوال میکنی او حجت را به شما میگوید، این حجت میتواند همان واقع باشد که طبیعتا تو بعضی از مسائل مثل ضروریات دین، ضروریات اعتقاد، ضروریات فقه، خب کسی که صاحب کنم واقع رو میگید دیگه معلومه. اما یه جاهایی هست که نه، ممکنه واقع هم نباشد، یه مطابق واقع هم نباشد، حکم ظاهری باشد که برای شما اون حجت هست عمل میکنید. در مورد امام هم همین، حتی چه رسد به غیر امام. گفتش که حقا علینا حسن ابن علی ابن وشا، گفت حقا به امام رضا، گفت حقا علینا ان نسألکم، آیا وظیفه ماست که از شما سوال کنیم؟ قال نعم، گفت بله شما وظیفتونه. گفت حقا علیکم ان تجیبونا، وظیفه شماست که ما جواب بدید؟ قال لا، ان شئنا عجبنا و ان شئنا امسکنا، اگر خواستیم جواب بدیم، نخواستیم جواب بدیم. باز تو روایت دیگه داره که الان تو بحثه خودش که رسیدیم ایشالله، حالا تو رسال هم نداریم البته بحث تأثیر بیان آن وقت داره، ولی جواب نمیده حجت برات میشه چی؟ احتیاط.
تو جوابش که نگفت اگه جواب دادم ممکنه واقع رو نگم،
حالا میگم اون رو میگم هر صورت که در روایت دارد باز اونم میگم. نه میخواستم اینو بگم که امام موظف به ابلاغ واقع نیست، موظف به ابلاغ واقع نیست، میتونه اصلا جواب نده که شما بری احتیاط کن. میتونه حتی جوابی که میده مطابق واقع نباشه، همون قضیه روایت عصبه که چندین بارم تالا گفته شد، روایت مهمی هم هست که ابن ابی عفور رفت پیش زراره، زراره داشت ارث تقسیم میکرد، بعد به عصبه ارث داد، ارث نداد، ابن ابی عفور گفت که اشتباه که دوباره گفت نه درسته، بعد ابن ابی گفت بعد به اونم ارث میدادی تو عصبه ارث نمیبرن، ابن ابی گفت نه میبرن، خودم از امام شده گفت چی شنیدی روایت خوب، بعد زراره بهش گفت اعطا که من جواب نوره، اعطا که من جواب نوره. بعد رفت پیش امام گفت که اینطوری شده، چطور مال من جواب نوره مال اون نه؟ بعد امام گفت زراره درست گفته. بعد گفت پس چرا من اینجور گفتی؟ گفت هازا احفظ منا و چی؟ ملکو، یعنی من ابن ابی عفرم سوال کردم، زراره هم سوال کرد، به زراره چی رو جواب دادی؟
واقعی
به من چی رو جواب دادی؟ غیر واقع رو جواب داده دیگه، گفتن چرا؟ افقالنا ولکو، اینه برای این جواب. حتی خود امام هم جوابش لزوما حکم الله واقعی نیست، ولی اجتهاد خیلی راحت بود، اگه اینا راحت تر بود، خیلی راحت بود، راحت تر بود.
نه
آقا این چه حرف هایی میزنید تو پایستن مردم متهم میکنید؟ آقا جون اگه یه کسی اینطوری که شما حالا احتمالا تحلیل میخواید بکنید و هر کسی رو به خاطر یک خطایی توی گوشه ای ضربه بزنید، اصلا جز حضرت عباسش
که
آقا این حرف ها دلیل داشته توی اصحاب این بوده، منتها چون امام جلوگیری میکرد بله اونطوری میخوای بگه همه رو میشه هر کی رو میشه یه گوشه پیدا کرد که یه کسی حتی خود زرارش تش فقط میمونه حضرت عباس، اون هم دیگه نمیشه کسی چیزی بگه بله اون هم اسم پاش میکنه. این هم نیست، ما وقتی که یک کسی رو از نظر وثاقت بررسی میکنیم مخصوصا اینجور اتهامای اعتقادی رو که حتما چیز میکنیم باید این احراز بشه که اون افراد انتصابی که دادن، تضعیفی که کردن، ان اجتهادن نبوده است، این ان حسن بوده است، یا اگر اجتهاد بوده مبانی اجتهاد اونها برای ما هم معتبر بوده باشد و الا به صرف مثلا ارجاع حالا این وقت گرفته میشه باید اشاره بکنم اتهام های اینطوری مثل ارجاع یا از اون وقت اینا که یه حکم بینابین دارین یه خورده این ورتش میشه یه فرقه، یه خورده این ورتش میشه یه فرقه، اینها رو خیلی راحت نسبت دادن، یعنی همین که طرف یه خورده این ور میگفت گفت این رفت جز فلان فرق، یکم که میومد مثلا از مثلا جبر و اختیار همطوره، وقتی یکم میومد مثلا از این که نقش خدا و توید افعالش رو میکرد گفتن متهمش میکردن به جبر، وقتی یکم میومد از بحث این که انسان پاسخگو باید باشه صحبت میکرد متهم میکردن به تبعیض، تو بحث مقامات ائمه هم این همین بساطه، توی بحث چیزم هست توی بحث رؤیت امام رؤیت خدا ببخشید همین که یکم صحبت میکرد فوری متهم میکردن، ما بررسی میکنیم اینجوری نیست. چرا ابن غزالی رو تزویرش رو قبول نمیکنید؟ ما مشهور البته حالا فرض قبول میکنیم چرا قبول نمیکنید؟ میگیم به خاطر اینکه تزویرش اینجوریه، تزویرش اجتهادی افراطی هم هست، یعنی میره روایاتش رو نگاه میکنه همین که چهار تا جمله اینطوری راجع به یه نفر میبینه فوری میاد چیکار میکنه؟
تضعیف
نه ابن عبی یعفر شیخونو هم فقیه هست هم سقه هست هم امامیست هم آدم بزرگواریست، خب فقهاتش به اندازه زراره نیست اون قصه دیگه است و هم مورد تایید امام است. این حرفا به
همونجوری که راجع به اصحاب رسول خدا ما موشکافی میکنیم راجع به اصحاب
ما اونجوری که شما موشکافی میکنیم نمیکنیم، قبولم نداریم، بعضی از اصحاب مثل ابن مسعود رو هم سقه میدانیم بعضی نه همه، ولو رفتارشون رو در بعضی جاها قبول نداریم و گناهان بزرگی بود مثلا همون قضیه صریف سکوت کردن دیگه اینا، ولی صرف این حالا اون بحثش فرق داره، ببین مدل اینا هر کدوم جداست باید جدا جدا بحث میشه، این حرف تو حرف نه این شکلی نیست واجون، اینطوری که شما میگید اینا مواد یعنی اینا از ریشه این سبک رو قبول نداریم و مشهورم قبول ندارن اینا که الان شما میگید
این سبک حلبیه
ما این بازی ها نداریم، ما بحثمون رو حجت میچرخه رو استدلال میچرخه رو اسامی نمیچرخه، هر استدلالی از هر فقیه در هر گوشه بیاد معتبر است، نباشد معتبر نیست، هیچ تعصب قومی و قبیله ای رو نداریم، اینکه یه گروهی به خودشون میگفتن علوی بعد به خاطر جهان تاریخی با مکتب بغداد در میفتن اینا چیز کنار نه به درد نمیخوره، ما میریم رو حجج را بررسی میکنیم، اون چی که مقتضای حجج است عقص میکنیم، حالا اسمش مال هر مکتب هم
هست نمیخوره باید
بکنیم باید تابع حکم خدا باشیم نه تایبی
خدا این
چیز رو جواب
کامل نشد، جواب کامل نشد، یعنی شما فعلا
فقط اینا بحث الان میره تو رفت تو رجال
نه فعلا فقط جهت رو درست کرد، چون اگر اینجا بحث واقع درست بشه دیگه این جواب دوم یه جواب اول هم تا سر نمیرسه، چون شما جهتش رو درست کردین، ولی اگه انصافا شما یه روایتی پیدا کنید که مطمئن بشه از نظر جهت درست از نظر تقیه نبوده امکان این احتمال وجود داره که امام واقع رو به شما نگفته باشه،
خب شما دارید زیرابش رو میذارید، من میگم چرا اهم از واقع، چون مسئله جهت هم هست،
مسئله
جهت هم فقط تقیه نیست شیخ خدا، یکی از بحث‌های جهت تقیه است، بحث تدریجی بودن بیان احکام هست، بحث مصلحت و ظرفیت مخاطب است، مثلا تو روایت اعتقادی ظرفیت مخاطب است، تو بحث‌های اعتقادی اینا همه تو جهت، جهت قصه‌اش فقط تقیه نیست، بله اهمیت از واقع به لحاظ جهته که اگر ما اون جهت رو در وجود بدانیم مشکلی بگیم نداشته، خب ما اینجا حرفی نداریم، ما اون رو میپذیریم و بحثی هم نمی کنیم. درست شد؟ میگیم واقعا همون منطقه. خب این باید اثبات بشه، کلیت نداره، نه جهت هم فقط تغییر نیست، ولو عمدش تغییر است، اون فقط تغییر نیست. خب و یعید این استدلال را که آیه وارد شده در اصول دین و در علامات بگید نبی که اینا علم میخواد، که لا یؤخذ در این مسائل اساسی اعتقادی به تعبد اجماع. چون حالا اگه خواستید تو حاشیه اوثق آمده است، اونجا مطالعه کنید ببینید که ظاهر آیه شرطش اومده امر میکنه به این کسی. آخه بحث در این بوده که پیامبر میتونه بشر باشه یا نه، باید فرشته باشه، اصل حرفی بوده. بعد میگه شما اگه شک دارید، پیامبران قبلی هم بشر بودن، فرشته نبودن، اگه شک دارید برید از اهل ذکر بپرسید تا به شما بگویند که پیامبران قبلی هم بگید بشر بودن، فرشته نبودن. این تو حاشیه اوثق مرحوم تبریزی آورده، تو جزوه حاشیه هم آوردن که کاملش. خب این بشر بودن یا نبودن نبی یکی از مسائل اساسی اعتقادی است. و ثالثاً جواب سوم، شیخ میگه ما که گفتیم این روایت از جهت قبول در مقام بیان بگید نیست که اصلا باید بعد لذا اطلاق و ممکنه محدود به موارد علم باشه. همین جوابی که الان گفتیم، مخصوصا که اولش میگه ان کنتم لا تعلمون فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این علاوه اهل الذکر هم روات نیستن، یا ائمه یا علمای اهل کتاب. ولی از همه این حرفا بگذریم، این آیه به درد بحث روایت نمیخوره. بود باشه میشه بحث تقلید. چرا؟ چون شما دی از اهل الذکر یا اهل العلم سوال کنید، چه چیزی رو به شما جواب میدن؟ اون چرا که با علمشون بهش رسیدن دیگه، غیر از اینه؟ اون چه که با علمشون بهش رسیدن اون رو جواب میدن. این تو روایت نمیاد، تو راوی نمیاد. بله یه راوی فقیه هست، اون قصه دیگریست، ولی اونم وقتی جواب میده حاصل تفقهش را بگید جواب میده. بنابراین این روایت که من سوال کنم و تعبدن جواب او را بپذیرم، باز به درد اثبات و حجیت روایت نمیخوره، بلکه به درد چون اگر روایتم راوی بیاد بگه هرچی بگه که من نباید قبول کنم، من باید بررسی بکنم دیگه، این به درد بحث فتوا میخوره. فتواست که وقتی مفتی فتوا بگید میدهد، هر فتوایی که داد من باید قبول کنم، باید بپذیرم. اینه، بنابراین این آیه اگر باشه بحث تقلید. تا اینجا فهمیدی؟ اشکال نیست. اینجا مرحوم سر یزدی گفت آقا تو چرا داری اهل العلم را مساوی میگیری با کی؟ مجتهدین. آیا اگر کسی راوی بود 20,000 تا روایت هم حفظ بود، حافظ بود، یه همچین کسی را بهش اهل العلم نمیگن؟ چرا میگن؟ بودم میگن اهل العلم من حیث الحدیث، اهل علم حدیث است، نه اینکه بگن اهل مثلا علم فقه هست، ولی باز اینم اهل العلم است. حرف سهلی متوجه شدین؟ که گفته این جواب سوم درست نیست، اینکه شما میگین اهل العلم مطلق من علمه نیست ولو به روایت، این منظور مجتهدینن. بله مطلق من علمه نیست، کسی که یه روایت یا دو روایت باشه نیست، اما مساوی مجتهدینم نیست. اگر یک راوی باشد که روایت هم زیاد دارد ولی مجتهد نیست، این را هم اهل العلم میگن. تا اینجا روشنه؟ مرحوم تبریزی در اوثق، یه چیزی یادم افتاد الان گفت علویه، ما یه جایی داشتیم درس دادیم، یه آقای یزدی بود، من حتی حال ندستم، هر وقت ما حاشیه سید میگفتیم این میفهم، و بعدم که مثلا میگفتیم یادم اینجا که بعد اوثق واسه میگم اشکال کرده یک چیزی بساطی گرفته بود. آره. بعد پرسیدم چرا اینجوریه؟ گفت نه اون همشهری ما با من اشتباه کرد. کار علمی حرفا نیست، همشهری هم طایفه داریم. حالا این حق چیست؟ مرحوم تبریزی از شیخ دفاع کرده، به سید جواب داده، گفته درسته خدمت شما هر شبت کسی هم که 20,000 تا حدیث میگه، این هم یه علمی داره. مده از چی علم داره؟ به چی علم داره؟ به اون الفاظی که از امام شنیده. اما به حکم که علم نداره، احکام رو که نمیدونه. درسته یا نه؟ متن روایت رو میشنسه. ظاهر آیه فسأل و اهل ذکر یعنی من سوال میکنم که حکمم را وظیفه‌ام را بدانم. راوی که 20,000 حدیث هم باشه اگه فقیه نباشه نمیتونه وظیفه رو بگیره. میتونه متن روایاتی رو که از امام شنیده یا با واسطه به دست آورده اونا رو بگیره. اما حالا اینا مثلا طبیعتا بودن یا نبودن، بحث تدریجیت بوده یا بگید نبوده، بحث ظرفیت بوده یا نبوده، کل بحثای جهر یا حتی دلالتش همونی بوده که این داره میگه یا چیز دیگری بوده، رب حامل فقه الامن هو افقامل، اینا رو که نمیتونه تعیین کنه. پس اون حیثیتی که وجوب قبول داره اهل علم به حجت است، اهل علم به وظیفه است. یا اون حجت بهتره که الان اعتقادات هم بگیره حجت هم، و این در راوی ولو 20,000 تا حدیث حفظ باشه از این حیث نیست. روی این دوتا هم اشکال سید هم جواب آصف و دفاعی که از شرک کرده بیاندیشید. آصف داره از این که الان ما اینجا این رو یزدی یا تبریزی داریم نداریم بیناش کار من رو بیدارم.
سید میگه رو میانداریم
برای چی؟
برای تبریزش و جهت خبر وارد زن.
بله اگر حرف سید درست باشه اینه. اصلا سید هم آیره قبول نمی کنه آتون اشکال قبلی،
ولی این تیکه شو
آره
اینش قبول داره.
آوستم داره از شیخ دفاع می کنه در حقیقت، این داره میگه این اشکال وارده است که حتی اگه اون دو اشکال قبلی هم تمام نبود باز روایت ثابت می شود. یه بده تموم شه. بعضی گفتن باشه ما قبول می کنیم این روایت فقط کی رو میگه؟ اهل العلم را میگه. خب ما راوی رو در نظر میگیریم که اهل العلم هم بوده، فقیه هم بوده، چون بعضی بین راوی و فقیه عموم و خصوص بلوش فقیه به معنی لغوی شد، نه حالا فقیه فقط فروع دین، هم دین شناس بین اینا عموم خصوص بلوشه. وقتی بلوش بود پس راوی فقیه ثابت میشه، و چون کسی بین حجیت اخبار راوی فقیه و غیر فقیه تفصیل بگیم نداده است، پس حجیت اخبار راویان غیر فقیه هم با این آیه ثابت میشه. فهمید چی میگن؟ چی جواب میدیم؟ میگیم اگر حرف ما درست بود این حجیت حرف راوی فقیه رو از چه ایز اثبات میکن؟ از ایز اون فتواش، از ایز اون استنباط نهاییش. درسته؟ این رو دیگه نمیشه تعمیم بدی به راویان غیر فقیه. این میگه فقیه، راوی فقیه، زراره محمد ابن مسلم، راوی فقیه اگر خدمت شما عرض شود که راوی فقیه اگر به یک استنباطی رسید اون حکمی که گفته حجته، وظیفه منه بپرس عمل کنه. اما حالا اگر فقیه نبود بعد اون به استنباط نمیرسید که اون فقط نقل میکنه این اون الفاظی رو که شنیده یا با واسه به دست آورده، اون ثابت نمیشه. پس برفرض هم راوی فقیه من حیث و استنباطه برای عامی حجت می شود. این رو تطبیق کنیم بعد سالات رو برسیم و سال زن جواب سوم بدیم. لو سلم حمله چرا؟ قولهی تعالی را حالا شما مذکره لو سلم حمله قولهی تعالی را در اراده وجوب سوال برای تعبد به جواب فسألو، برای که اون جواب رو بگیر و متعبد بشید. لال حصول علم من یعنی منال جواب. اگر این رو بگیم یعنی از دو اشکال قبلی صرف نظر کنیم، قلنا مراد از اهل علم مطلق من علم ولا به سماع روایت من الامام نیست. خیلی راویان اینجوری بودن، مثلا روغن فروش بوده امام رد میشده اونجا روغن خریده یه جمله هم بهش گفته، اینم نقل کرده شده راوی. نه اینکه مثلا فرض کنید یه کسی بوده خیلی آدم صلی علیه بوده، نه یه آدم معمولی بوده ولو به سماع روایت من امام نیست. و الا یعنی چه؟
یعنی اگه اینطوری بود
اگر مراد از اهل علم مطلق من علمه بود لدل بر حجیت قول کل عالم ول به شیء ولو من طریق سمع ول بصر همش بر حجت میشد در حالی که یسه سلب این عنوان ان مطلق من احسب شیئا به سمعه او بصره سید دیگه بله صرف یه حدیث تو حدیث بهش نمیگن اهل العلم ولی اگر راوی بود که 1000 حدیث داشت 2000 حدیث داشت درسته؟ نه اینکه احس شیئا فقط زیاد بود روادش ولو فقیه نباشد به او هم اهل علم میگن میگن اهل علم حدیث درسته؟ اشکالش اینجاست یعنی شما از این که به کسی که یه روایت گفته میگی نمیگن اهل علم نمیتونی نتیجه بگیری که پس راوی رو این حدیث آیه شامل نمیشه که بعد عواصق هم جواب داد حیثیتش مهمه ما از اون حیثیت اتباع ما فهمه اومن ها میخواییم و این اتباع ما فهمه اومن ها توی راوی ولو 10,000 تا روایت هم ویس باشه نخواهد بود به ما و راوی بگذاریم اینا رو تو جزوه حاشیه هست ببینید ول متبادر من وجوب سؤال اهل العلم بنابراین که ما اراده کنیم لزوم تعبد به جواب سؤال اهل علم را متبادر چیه؟ متبادر سؤال اهل علم است از اونچه که اونا عالم به اون بودن و شمرده می شوند از اهل علم در مثل اونجا پس منحصر می شود مدلول آیه در تقلید و لذا تمسک به این قوله تعالی جماعتی بر وجوب تقلید در عامی و با اونچه که ذکر کردیم که این آیه از این حیث میگه که اون حکمی را که فهمیده تبعیت کن نفت میشود اون چی که توهم شده گفتن ما فرض میکنیم که راوی از اهل علم باشد بعد وقتی واجب شد قبول روایت اون راوی واجب میشود قبول روایت کسی که از اهل علم نیست بل اجماع مرکب خب روشن این حاصل وجه اندفاع این است که ما سؤال از اهل علم اگر بخوایم از اون الفاظی بکنیم که از امام شنیدند و تعبد بکنیم به قول اون اهل علم در الفاظ که تو راوی اینه تو راوی الفاظ است الفاظش الفاظ امام خب این معنای سؤال از اهل علم من حیث و اندهم اهل علم نیست ما خواهیم سؤال کنیم که عمل بکنیم این که امام این کلمات را گفته است به تنهایی برای عمل ما کافی نیست الان ترا کوری نمیبینی که اگر بگویند بپرس از فقها اگر نمیدانی یا از اطبا اگر نمیدانی احتمال نمیرود که اراده باشد آنچه که شامل بشود هم مسموعات را هم مبصرات خارجیه را از هرچی که اونا شنیدن یا هرچی که دیدن من قیام زید و تکلم هم رو غیر اینها بلکه سؤال من حیث و فقه هم هست من حیث و طبه هم هست حالا وقتی میگه تو اگر دین را نمیشناسی از اونی که میشناسه بپرس یعنی من حیث و معرفت هم به الاحکام معرفت هم به دین هست نه من حیث و نقل هم ما یکون و منشن لمعرفت دین این هم جواب سه روشنه آیه اوزان را هم معنا کنیم و بعد بریم سراغ خوراکی ها و من هم الذین یعزون النبی و یقولون هو اوزان قل اوزانو خیر لکم یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین معنا کنید یا لاقل ترجمه کنید چی معنا میکنید بگو
و از اون منافقین ظاهر
و منهم یعنی چی؟ بعضهم به تبعیضی هست بعضی از اینها
کسانی هستند رسول الله رو آزار میرسونند
من منافقی هم که گفتی از همینجاش استفاده میشه که ایذاء نبی میکنند
دائما استمرارا آزار میرسونند و میگن که پیغمبر سراپا گوشه فقط گوشه یعنی حالا یه جوره آدم نوزو بدا ساده لوهی که هرچی میگیم
باور میده
و یا بودون آقا ازون این پیغمبر در جواب اینها بگو این گوش خوبیست این گوش نیکیست. حالا میخوام شبیه صفت موصوف نشه. این
چی شد؟ گوش خوبیست دل چی؟
یعنی به این اذنی از خیر هست برای شما.
این دو قرائت داره، یکی اذن و خیر لکمه که همینطور که ایشون معنا کرد باید معنا کنی، یکی هم داره قول اذن و خیر لکم، اون دومی راحت داره. این که پیغمبر گوش باشه برای شما بهتره، به نفع
شما، گوش
دادنش خیلی برای شما. یؤمنو بالله، به خداوند ایمان حقیقی داره، و یؤمنو للمؤمنین، مؤمنین رو
حقیقیش از کجا آوردی؟
فرق با اولام یومن
بالله. بعد یومن للمؤمنین یعنی چی؟
یومن للمؤمن، مؤمنین هم یه حالی بهشون میده، تصدیقشون میکنه.
حالا چی؟ ایمان ظاهری داره. تصدیق
باورش.
تصدیق یعنی چی؟
یعنی میگه تو هم بوسی راست
کن. خوب بهت میاد. کل
نمیذاره. آره.
دعوا نمیکنه. میگه تصدیق سوری. تصدیق ظاهری. خب. حالا اونایی که خوب بود، ترجمه‌اش خوب. حالا اونایی که به این آیه میخوان استدلال کنن بر حجت خبر واحد، حرف بزنید چجوری استدلال کنن؟ میگن این آیه میگه خبر واحدی اومدن به پیغمبر گفتن، پیغمبر چکار کرد؟ تصدیق کرد. پس خبر واحد معلوم میشه حجت میده، چون پیغمبر اسوه است، پیغمبر اسوه است. وقتی یه کاری میکنم باید بهش تصدیق کنیم دیگر. وقتی پیغمبر تصدیق میکرد ما هم باید تصدیق کنیم. اینجا آشتیانی کلامی داره تو جزوه آشه اومده که این آیه حد اکثر میگه پیغمبر اذن است. خب چرا حرف داره که ما هم اذن باشیم؟ دو تا بیان داره، یک بیان همین متابعت و تصدیق نبیه، دیگه میگه این خود این فرایند رو داره معتبر میکنه، این اذن بودن را داره معتبر میکنه. نبی خصوصیت نداره، یکی این، یکی هم میگه خصوصیت داره از اون تصدیق نبی. تصدیق نبی اینا اینجوری استدلال کردن. یه روایتی هم هست که حالا کاملش تو جزوه حاشیه هست، اگه داشته باشید روایتشو بخونم الان، که سیر یزدی آورده کاملشو، که در فهم این از همین اسماعیل ابن ابی عبدالله که امام صاحب به این آیه استدلال کرده. درست شد؟ فهم استدلالشو روشنه؟ درسته؟ بخونیم حالا تا این روایتو بیاره اصلشو. ترجمه که کرد، مد کرده خدای عزوجل رسولش را. چرا مد کرده؟ به خاطر اینکه تصدیق میکرده که
تعبدی از باب تعبدی.
خب استدلالشون دیده، خواهی جواب بدی الان.
نه هیچی بودن تو هم سوالش از باب تعبدی.
خب هم خوب سوالی بوده، همینجا منشه یکی از اشکالاته. مد کرده خدا از رسولش رو به اینکه تصدیق میکرده رسول مؤمنین را، بل قرنه این تصدیق مؤمنین را با تصدیق بالله، گفته یومن بالله و یومن للمؤمنین. پس اگر تصدیق خوب باشه پس واجبم باید باشه، چون ما قول به فسق که نداریم. کسی بگوید تصدیق خبر واحد خوب هست ولی مستحبه، نداریم. کسانی که تصدیق خبر واحد را حسن دانستن واجب هم باید بدانن. قبلا گفتم تو حجج ما استحباب و کراهت نداریم، یا واجب است یا حرام. اگه حجت عقلش واجبه، ممکنه مضمونش استحبابی باشه، چون وجوب عقل و حجت این مطابقت عمل با حجت، ممکنه اونطور باشه، ولی مستحب و مباح و مکروه خودش نمیشه. اگه حجت نباشه که حرامه. متشکرم. و یزید، بله، پس قرنه به تصدیق خدا، پس بعدی تصدیق اصلا شد واجب میشه. و یزید تقریب الاستدلال وضوحا ما روا و فی فروع الکافی فل حسن ابن هاشم. ابن هاشم میشه ابراهیم ابن هاشم، پدر علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر.
اول من نشرم
بابا وی نیست، نه بابا یکی دیگه است، برادر اون پدر شیخ صدوقه. این علی ابن ابراهیم پدرش ابراهیم ابن هاشم، اما اول این اینا کوفه بودن، یعنی تو اون مقطع نه اینکه همه کوفی بودن، سه جا بودن شیعیان، سه مرکز علمی داشتن، یکی بغداد بودن، سه تا عمده داشتن، کوچیک‌تر هم بوده ولی اصلی ها بغداد بودن، کوفه بودن و قم بودن، اینا سه تا مکتب اصلی بودن. مکاتب کوچیک‌تر هم بوده، مثلا در ری بوده، در نیشابور بوده، در اهواز بوده، که توی این مقتن یکم جلوتر جبل آمول و مناطقی از لبنان میشه ولی اینجا هنوز نیستش. اما اون مکتبای اصلی توی این دوره سه تا، یکی در کوفه، یکی در بغداد، یکی در شام. بعد این هر کدوم یه خصوصیاتی داشتن. کوفی ها توی اون دوره رو سند سختگیر نبودن، قومی ها سختگیر بودن، بعد لذا قومی ها کوفی ها رو قبول نداشتن، وقتی که مثلا میمونن تحویل نمیگرفتن چون سند ها رو آسون میگرفتن. ولی ابراهیم ابن هاشم با اینکه کوفی بود وقتی اومد قوم، نه تنها مورد قبول قومیین قرار گرفت که درس شرکت کردن و اول کسی بود که از کوفه به قوم اومد و قومی ها پذیرفتن. اگر از این مطلب شما به وساقت میرسید که ما که میرسیم خیلی وساقت قویست، روایت میشه صحیحه. اگر بگید نه این مجرد مدهه، مد هست ولی اثبات وساقت نمی کنه، در این صورت روایت میشه حسنه. این که میگه به حسن ابن هاشم، یعنی بچه حسن دانستنش، قضیه ابراهیم هاشمه. حالا اگر شما از اون اول من نشهد ایسال کوفیین به قوم به وثاقت میرسید، این روایت دیگه طبیعتاً صحیحه خواهد بود چون امامی بودنش محل بحث نیست. کامل روایت اینه، تا اینجا فهمیدی؟ کاملش اینه. ان محمد ابن یعقوب میشه که کلینی متوفای 329 مال کلین بوده. کلین یه روستایی بوده از روستاهای ورامین، متوجه چون مرکز ری بوده اینا همشون این بودن رازی، این ری از بوده. علی ابن حسین سعدآبادی مال سعدآباد بوده، کاخ سعدآباد کجا؟ بعد اونم میگه من رازی هم، یعنی من مثلا
خلاف داشتید یعنی
تهرون آره شوشتر و دسپولی، شوشتری هم میگن دسپولی یا دسپولی هم میگن شوشتری؟
شوشتر میگن بزرگتر
حالا
بزرگتر شده دیازم. محمد ابن یعقوب
کلینی
متوفای 329 تناصر النجوم. تناصر النجوم یک سالی که ستاره های علم و ادب زیاد ریختن بردن. محمد ابن یعقوب هست، نایب چهارم امام زمان هست، خود ابن باوی قومی هست، پدر سنو. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر متوفای 307 عن ابی ابراهیم هاشم کمی که گفتم بعض از حسن حسین عن ابن ابی عمر محمد ابن ابی عمر زیاد که جز اون مشایخ ثقات بود که لا یربون ولا یرسلون الا هم ثقر عن حماد ابن عیسی، حماد ابن عیسی جوهنی فقیه بوده ثقه بوده، حالا هم که رفت گوز کنه آب بردش خودی بوده، این که به وساقت زر بده میزده اون مثل مگرس نمیدیم طرف نام نشون عن حریز، حریز حریز ابن عبدالله سجستانی است، مال سیستان بوده که اینم مثلا تیکه‌ای داره یه رخ از مدینه، اینم فقیه بوده بعد عالم میشینه بعد برمیگرده میره سیستان شهر خودش بعد اونجا حالا این اول حدیثش رو میگم بعد یه روز برمیگشت به شمال مکه میاد مدینه میره پیش امام، امام تعویضش نمیده چند دفعه میاد و هی امام راهش نمیده و بعدش خلاصه امام بهش بعد میگه از اون میگه بپرس که بابا من دارم میرم دیگه، یعنی آدم بپرس برای چی ما رو دیگه راه نمیده. بعد امام جریان بهش میگه، این جریان کاملش این بوده، این خوارج رو، خوارج در سیستان بودن که اون موقع بودن، اینا رو میبرده به عنوان مهمانی گشت بیرون بعد اونجا میکشتشون بعد امام میگه تو چرا همچین کاری کردی؟ چون در زمان حضور امام معصوم حکم اینجور چیزایی مثل جهاد فیض خود امام باید بده، کسی دیگه
نمیتونه. این نقد کرده از جنگ با خمینی،
اونها قضای خارجی است، عمومیت برای همه زمان بده بود، بعد از امام همون زمان بگیره. اگر خود امام صادق اجازه میداد این حق داشت، من میکرد این حق نداشت و فی حد ذاتش این اجازه نداشت. در زمان غیبت هم که میشه حاکم شهر، حاکم شهر بعد داست سر هم خودش که اینجوری هم چیکار بکنه نمیشه. دیدم با یه جای رفتید سرهنگی بود، آدم خوبی هم بود، من گفت من دستور میدم اینجوریه، گفتم تو مگه ولی فقیه که دستور میدی؟ این اختیار تو نیست، این مال حاکم شهره، به تو رفت نمید. اینجا هم همینطور، این رفت بود. بعد خود حریص میگه من دفعه اول نمیخواستم بپوشم، من گفتم با این بریم بیرون صحبت کنم هدایتش کنم. بعد که رفتیم بیرون این دوباره چرت و پرت گویی شروع شد، منم از کوه در زم پشتم. بعد که دیدم کسی نفهمید و انگار جوری نشد و اتفاق نیفتاد، اینا انگار مزه کرده بودن، بعد دیگه اینو تکرار می‌کنه. مثلا خب این اشتباه کرده دیگه، اینا چیزی نیست که ما بخوام به خاطرش حدیث را کنار بذاری، این یک واقع غلطی بوده انجام بده، اینا چیزی نیست که وثاقت طرف را در نقل روایت زیر سوال بره.
آخرش چی میشه رو امام میپذیرتش نمیپذیرت.
بعد توبه میکنه چرا؟ حالا توبه هم نکند ضربه به وثاقت روایت نمیزنه. اونی که ما تو رجال دنبالش میده. ما که خدا نیستیم بخوام یکی رو ببندیم یا بگیریم. ان حریز قال کانت لاسم کامل حدیثه. کانت لاسماعیل ابن ابی عبدالله دنانیر، یعنی سکه های طلا. دنانیر چند دینار. و اراد رجل من قریش ان یخرج الی الیمن. پس بره یمن، چون یمن بندر بود. از هند و اینا بار می‌آوردن یمن، از یمن با کاروان می‌بردن برای شام و سواحل مدیترانه می‌فروختن اینجوری. فقال اسماعیل یا ابته، مثلا از بندر میارن، میرن کیش میارن از بندر عباس میارن، اما یمن میارن بردن اون بند به طرف ایران. نه، ایران جاده ابریشم بوده، اون طرف خود عرب ها. یا ابته ای پدر عزیزم، ان فلانن یرید الخروج الی الیمن و اندی کذا و کذا دینار، فترا ان ادفعها الی. نظر چیه؟ بپردازم این دینارها را به اون رجل، فیبتا اولی بها بضاعت من الیمن، بعد برا من یه سرمایه ای از یمن بخره. فقال ابو عبدالله یا بنی اما بلغه که انه یشرب الخم، به تو خبر نرسیده که این شرب خم میکنه؟ فقال اسماعیل هاکذا یقول الناس، من ندیدم، مردم اینجوری میگن. امام حسین گفت یا بنی لا تفعل، این کار نکن. اما فعصا اسماعیل و ابا، اسماعیل به حرف باباش گوش نداد و دفع الیه دنانی رهو، بعد پرداخت کرد به اون چی بود اسمش، اون رجال قریش سکه های طلا شد. فستهلک ها، اونم پولا رو از بین برد و لم یعطی به شیء منها، هیچیشو بهش پس نداد. فخرج اسماعیل و قضا ان ابا عبدالله علیه السلام حج، و حج اسماعیل به تلک السلام. امام سلام اون سال رفته بود حج، اسماعیل هم رفت حج. فجعل یطوف بالبیت، بعد طواف میکرد دور خانه کعبه و میگفت اللهم اجرنی، خدایا به من اجر بده که من این مصیبت را بتوانم تحمل کنم. وخلف علیه، و این پول رو برای من جانشین کن، یعنی از راه دیگه دوباره به من برش گردون. فلحقه او ابو عبدالله، امام صادق به این اسماعیل رسید. فهمزه او به یده ای من خلفه، با دستش از پشت چی میگن سیخونکی زد. نه خرس کردنی نمیشه دیگه، سقلمه میگید، سقلمه اینجا. و قال له، بعد به اسماعیل گفت یا بنی پسر عزیزم، فلا والله مالک علی الله هذا، به خدا قسم تو حق نداری هم چیزی از خدا بخوای، ولا لک ان یعجرک، تو استحقاق هیچ اجری هم برای مصیبتت نداری، ولا یخلف علیک، هیچ پولی هم برای تو جانشین نمی شود. وقت بلغه که انهو یشته بود خم، به تو خبر رسیده بود که این شور به خم می کنی، بعد تو فعتمنهو، باز تو رفتی او را امین قرار دادی. فقال اسماعیل یا عبته پدر عزیزم، اندی که لم علهو یشته بود خم، من که ندیده بودم اون شور به خم می کنی. اینما سمعت الناس یقولو، من شنیدم که مردم اینجوری میگن. فقال یا بنی ان الله عز وجل یقول فی کتابه، اینجا شما یؤمن بالله و یؤمن بالمؤمنین، یعنی آیه رو شاهد آورد برای این. بعد سر این بود که خبر داده بودن به چی اسمش اسماعیل و او به این خبر اعتنا نکرده بود، استشهاد کرد که یؤمن بالله و یؤمن بالمؤمنین، یقول یصدق الله و یصدق المؤمنین، فاذا شهد عندک المسلمون فصدقه، ولا تعتم شارب الخم، نباید به شارب الخم امین قرار دادی، چرا که ان الله عز وجل یقول فی کتابه لا تؤتوا السفهاء اموالکم فای سفیه اسفه من شارب الخم ان شارب الخم لا یزوج اذا خطبه، اگه خواستگاری کرد بهش دختر ندید، ولا یشفع اذا شفع، اگه شفاعت کرد شفاعتشو نپذیرید، ولا یعتمن علی امانته، او رو امین بر امانت قرار ندهید، فمن اعتمنه علی امانته فاستهلکها لم یکن للذی اعتمنه، علی الله ان یعجره ولا یخلف. این کامل حدیث بود که با اینم استدلال کردن که پس معلوم میشه خبر واحد چی بوده؟ حجت بوده. والحمد لله رب العالمین. باید عکس بذاریم.
یعنی معرفت اسماعیل به امام در همین حد
ما چه کار به معرفت اسماعیل؟ ما خبر واحد رو بخواهیم اینجا در بیاریم. ما که خدا نیستیم که بخواهیم راجع به اسماعیل
قضاوت کنیم. امام ششم هفتم اسماعیلیه.
اونا اسماعیلی بیان جواب بدن. مگه ما گفتیم امام ششمه؟ ما که پاسخگوی همه نیستیم. هر کی از چرندی گفت رو باید استعفا بده. اسماعیلی که میگن خودشون باید جواب بدن.
حالا عکس بگیریم رانی هم
بشینید بابا بهتره
شما تمیز ها برای دورت معذار
اگه هم جان میشه بشینیم
نمیخوام
این طرف که ها صندلی استاد
بیاریم
دست بیار اینجوری خوبه میتونی اینو استاد بس جوری ما خواب کنم من میرم وای بیو افتاد
حالا دیگه همه همه چی پاس دیم
ببینیم من
تنظیماتو ببرم حالت
خودش
رو خرم بچه همه میگن سی مونوفات حاضر یه سوال دارم از کرمان عالمی نداریم های شیر زده باشه بشه
نداریم
ما کرمان همه شون
نامن
که
یه لحظه بکنیم من دلتش کنم